ببینه با خبر.
صبح و طلوع شعر و غزل ناشتای تو، یعنی سلام، زنده شدم با دعای تو. سلام به همه اونهایی که سیوم دیماهشون رو با برنامه صبحانه با خبر و در کنار من و همکارانم آغاز کردند. امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون شاد و سرشار از خوشی باشه و این لحظه رو ما بتونیم در کنار شما تکمیل کنیم با داده هایی که به شما میدیم و انرژی مثبتی که شما از همین آغاز با پیام های خودتون که از طریق سرویس اسمس گیر برنامه صبحانه با خبر روانی این برنامه میکنین به ما میدید. پیش از هر چیز اجازه بدید که خیلی از دوستان میگفتن آقا از وضعیت آب و هوا چه خبر؟ من در اون روزها چون فرصت زیادی نبود این وضعیت آب و هوا رو خیلی دقیق بگم، امروز برخوردم به اینکه خب حتما خودتون بهتر میدونید که بارش‌های شدیدی در مناطقی از ایران جریان داره، از جمله اینکه شدت بارش‌ها در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به حدی بوده که آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و اختلال در جاده‌های کوهستانی رو داشتیم. دریای عمان و تنگه هرمز هم مواج گزارش شده. اما تهران برای پایتخت نشین‌ها امروز نیمه ابریه، در پاره نقاط مه صبحگاهی وجود داره که به تدریج از این مه کاسته میشه، اما از ابرها هم همینطور، اما غبار آلودگی تهران همچنان باقی میمونه. تهران نسبت به روزهای گذشته هم گرمتره، امروز 7 درجه است. پیش بینی میشه که شاید تا 10 درجه هم برسه. این خبر خوشیه برای اونهایی که گرما رو دوست دارن. و اما روز شمار آلودگی تهران چی میگه؟ میگه که تهران 42% روزهای ناسالم داشته. پس یه مقدار به فکر اطرافمون باشیم، طبیعت اطرافمون. صحبت از طبیعت اطراف شد، یک مطلب جالبی هم من دیدم که این رو در ادامه برنامه با شما در میون میگذارم، اما اینجا فرصتیه تا بشنویم از خبرها همراه با مرداد میردامادی که در کنار من نشسته. آقای مرداد میردامادی، من اسمتون رو با هم گفتم. به هر حال صبح بخیر و منتظریم که خبرها رو بشنویم.
صبح شما بخیر. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری در نیویورک از ایران دعوت کرد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه موسوم به نشست ژنو 2 شرکت کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران با تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل به جای حکومت بشار اسد موافقت کرده است. به گفته دبیر کل سازمان ملل، تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه از جمله هدف‌های نشست بین‌المللی صلح این کشور تعیین شده است. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به مذاکراتی که در روزهای اخیر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشته تاکید کرد که ایران وعده داده که در نشست صلح سوریه نقشی مثبت و سازنده بازی کند. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده است که به همین دلیل از ایران دعوت شد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه شرکت کند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در صورتی که ایران به طور علنی تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت تهران در نشست صلح سوریه لغو خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد چنانچه ایران به طور کامل و علنی بیانیه ژنو را نپذیرد، دعوت این کشور به نشست صلح سوریه باید لغو شود. بر اساس توافقنامه سال گذشته ژنو در مورد سوریه، تا زمان برگزاری انتخابات یک دولت انتقالی جانشین حکومت کنونی بشار اسد خواهد شد. در تحول دیگر، مخالفان سیاسی حکومت سوریه اعلام کردند که در نشست بین‌المللی صلح که به ابتکار سازمان ملل این هفته در سوئیس برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد، مگر آنکه بان کی‌مون دعوت خود از ایران برای شرکت در این نشست را پس بگیرد. این موضع ائتلاف مخالفان حکومت سوریه که توسط لاوی صافی سخنگوی این ائتلاف بیان شد کمتر از 48 ساعت پس از موافقت این گروه با شرکت در نشست صلح موسوم به ژنو 2 صورت می‌گیرد. انس العبده، یک عضو ارشد ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که دعوت از ایران باعث تعجب این گروه شده و حرکتی غیر منطقی است و این گروه به هیچ وجه نمیتواند آن را بپذیرد. مخالفان حکومت دمشق تمایلی به حضور ایران در نشست صلح سوریه ندارند، چون تهران را حامی نظامی حکومت بشار اسد می‌دانند و می‌گویند تلاشی از طرف تهران برای حل سیاسی بحران سوریه نشده است. اما در اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور موافقت کرد تا با رهبران مخالف خود و طرفداران پیوند نزدیکتر این کشور با اتحادیه اروپا وارد گفتگو و مذاکره شود. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین در آخرین ساعات روز یکشنبه اعلام کرد که برای مذاکره با مخالفان یک گروه کاری به سرپرستی وزیر دفاع و امنیت ملی تشکیل خواهد شد. این گروه قرار است امروز دوشنبه برای حل بحران جاری کشور با رهبران مخالفان دیدار و گفتگو کند. این تصمیم پس از تظاهرات گسترده مخالفان در روز یکشنبه و برخورد آنها با پلیس و ماموران امنیتی گرفته شد. در درگیری‌های روز یکشنبه 10 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم، مرداد میردامادی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. برمیگردیم به شما و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با آنچه که سردبیر امروز صبحانه با خبر برای شما در نظر گرفته. پیش از این که من مطالب رو بگم، اشاره بکنم که سردبیری صبحانه با خبر امروز با مراد ویسیه، مسئولیت خبرها با مرداد میردامادی و کیان معنوی گزارشگر ماست و کارگردان فنی این برنامه امیر هستش. مهلت 6 ماهه برای اجرای توافق ژنو و امیدها برای کاسته شدن از تحریم‌ها در تهران. پیشبینی افزایش رشد 1% اقتصاد ایران در سال جاری میلادی. سقوط برای فرار از شعله‌های آتش و مطالب خواندنی دیگر در مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ ایران. برای ورزش دوستان هم از ورزش غافل نیستیم و خبرهای ورزشی رو هم باهاشون در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از این بگم که شما میتونید برای برنامه خودتون صبحانه با خبر اسمس هم ارسال کنید. از همین لحظه ماراتون اسمس به صبحانه با خبر آغاز شده. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که میتونید پیامهای خودتون رو روش ثبت و ضبط کنید و 2042-0733-595-555 و 2077-926-011-57-30 شماره های سرویس اسمس گیر برنامه صبحانه با خبر. اسمس های شما داغ و همون لحظه که همکارانم به دست من برسونن برای شما خونده میشه در سرتاسر برنامه. هفت و هشت دقیقه بامداد در ایران. مهلت 6 ماهه برای اجرای توافق ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از بامداد روز دوشنبه آغاز شد. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز ملزم شده که بر اساس توافق مقدماتی ژنو در چارچوب گام اول برنامه اقدام مشترک مراحل تعلیق غنی‌سازی 20% و اکسیده کردن ذخایر اورانیوم 20% خودش رو اجرایی کنه. در مقابل گروه 5+1 نیز قراره که از امروز اجرای تعهدات خودش رو بر اساس توافق ژنو آغاز کنه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از کیان معنوی بشنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت تعلیق روند غنی‌سازی 20% و شروع رقیق سازی ذخایر 20% دوشنبه صبح بین ساعت 8 یا 9 آغاز می شود، ولی عملیاتی شدن آن چند ساعت به طول می انجامد. و افزود بازرسان آژانس روز دوشنبه بر اجرای اقدامات ایران در چارچوب گام اول نظارت می کنند و گزارش خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور به کمیسیون مورد توافق ایران و 5+1 ارائه می کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود در مقابل طرف دیگر 5 به علاوه 1 هم باید توقف روند کاهش خرید نفت، آزادسازی معاملات طلا، پتروشیمی و خودروسازی را به کمیسیون مورد توافق گزارش دهد. آقای کمالوندی با تاکید بر اینکه گام‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که مرحله‌ای باشد، اظهار داشت که مجموعه اقدامات دو طرف باید در دوره 6 ماه انجام شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت بازرسان آژانس قرار است در قالب 3 تیم 8-9 نفره به نتنز، فوردو و عراق بروند تا بر روند اجرای تعهدات ایران نظارت کنند. در همین حال مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه به رادیو فردا گفت
روز دوشنبه صبح وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل دیدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. این گزارشی است که نشان خواهد داد ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پایبند است و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. این گزارش بررسی می‌شود و بر اساس آن کاترین اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می‌رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر این خواهد بود که برای رفع تحریم هایی که بر مبنای توافق ژنو باید متوقف می شد اقدام شود. در نتیجه ما منتظر آن گزارش آژانس هستیم.
اما در صورتی که ایران بر اساس گزارش آژانس به مسئولیت های خود عمل کرده باشد، آیا تحریم های اتحادیه اروپا به سرعت برداشته خواهد شد یا نه؟ مایکل مان می گوید
من ترجیح می دهم وارد جزئیات اتفاقی که نیفتاده نشوم، اما ما در موقعیتی هستیم که می توانیم به سرعت عمل کنیم.
مایکل مان تصریح کرد اگر هم اقدامات از سوی ایران انجام نشده باشد، خانم اشتون به وزرای اتحادیه اروپا پیشنهاد می دهد که تحریم ها را رفع نکنند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که این تنها شامل تحریم‌هایی می‌شود که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است، پس تکلیف سایر تحریم‌ها چه خواهد شد، گفت
بله خب ما اتحادیه اروپا هستیم. مطمئناً تحریم‌های دیگری مثلا از سوی آمریکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در این باره انجام خواهند داد، اما من در آن باره نمی‌توانم صحبت کنم.
در این ارتباط عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین مللی وزارت خارجه ایران، در رابطه با اقدامات آمریکا برای اجرای توافق ژنو روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت طرف آمریکایی نیز طبق توافق ژنو از روز دوشنبه دستورالعمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند. در ارتباط با اجرای توافق ژنو و چشم‌انداز آن در رسیدن به یک توافق نهایی، اسکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگام در حوزه روابط بین‌الملل، به رادیو فردا می‌گوید
این یک قدم مثبت است، اما باید توجه داشت که آغاز یک روند طولانی خواهد بود. قدمی که الان برداشتی می شود مهم است، چرا که ما شاهد اجرای یک توافق بعد از حدود یک دهه هستیم که مسیر رو به جلو را نوید می دهد. اینا خیلی مهم است که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف و محموله اورانیوم 20% غنی شده را اکسید می کند. در همین حال مهم است که برای اولین بار از سال 2010 که آمریکا بر شدت تحریم‌ها افزوده بود، کمی تغییر در این روند ایجاد می‌شود و این می‌تواند مایه امیدواری برای ایرانی‌ها باشد. من فکر می‌کنم که دستیابی به توافق نهایی ممکن است، اما با احتیاط این را می‌گویم به دو دلیل. یکی این که اگر مثلا اقدامی چون تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا انجام شود، توافق از دست می‌رود، چرا که چنین اقدامی فضا را برای منتقدین توافق در داخل ایران می‌گشاید. مسئله دوم به نظرم بحث این است که آیا یک سال دیگر در ژانویه 2015 می توانیم یک توافق جامع داشته باشیم و آیا این زمان کافی است؟ جزئیات فنی بسیار زیادی وجود دارد که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع مطلع دیپلماتیک روز یکشنبه گزارش داد که مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه کشورهای عضو 5 به علاوه 1 قرار است روز سه‌شنبه 21 ژانویه با حضور کاترین اشتون در ژنو گرد آیند تا درباره برداشتن گام‌های بعدی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. بر اساس گزارش‌ها ایران در نشست روز سه‌شنبه حضور نخواهد داشت.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. سوال روز ما هم در همین ارتباط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده اجرای مرحله اول توافقات زمینه رو برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کنه. به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما میتونه بذاره؟ 2042-21-12-21-12 شماره یکی که میتونید نظرات خودتون رو روی اون ثبت و ضبط کنید. البته شما میتونید در همین ارتباط به صبحانه با خبر هم اسمس ارسال کنید. 2042-07-33-595-555 و 2079260-11-57-30 اسمس های شما هم اینجا آماده است برای خوندن. اما پیش از اینکه اسمس ها رو بخونیم اجازه بدید که پیام های تلفنی شما رو همکارانم آماده کردم با هم بشنویم. اسمس های دیگه هم میرسه و همه رو با هم میخونیم که لذت ببریم از پیام های شما.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
پنجه برابر یک با اینا نباید توافق بکنه. اینا حقوق بشر اصلا نمیشناسن چنین چیزی. اینا حق ملت ایران دارن ضایع میکنن با اسم دین و خدا و پیغمبر و حضرت محمد و حضرت علی و همه رو به بازی گرفتن. بعد تو رادیو دائما دم از برادری از سنی و فلان این کارا نمیزنن. ولی اینا مشکلی براشون حل نمیکنه. خدا ناظره، اینا اصلا خدا رو نمیشناسن. همه چیز برعکس میفهمن. کاراشون همه برعکس وارونه است. اصلا معلوم نیست این کشور چه خبره.
خواستم به این آقایون زمینستان بگم آقایم 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدید. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
آقای محمد خاتمی، آرزو نکنید که آقایان موسوی به کروبی آزاد شوند. شماها به تمامی آیت اللهایی که در قم و در تهران هستند باید خواهان حتمی آزادی آقایان باشید. ننشینید به آرزو کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رشد اقتصادی ایران در سال آینده موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی، بانک جهانی در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده یک پیشبینی جالبی انجام داده و این پیشبینی حاکی از اینه که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 1% رشد خواهد کرد.
این پیشبینی بر اساس داده‌های اطلاعاتی و تحلیلی رسمی دولت تهیه شده و بنابراین نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. بنا به همین گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 1.3% بوده. حالا اون که ما میدونیم چنین چیزی با داده‌های اطلاعاتی و تجربی نمیخونه. ظرفیت پایین فعالیت صنایع، روند تجارت خارجی که شاهد بیش از 20% کاهش بود و کاهش صادرات نفت خام به نصف اون نشانه ای نبوده، رشد بوده. افزون بر این، با توجه به اینکه پیش بینی وضعیت اقتصادی به طور کلی با نسبتی از خطا آمیخته است، میبایست با این پیش بینی محتاطانه برخورد کرد.
تفاوتی فکر میکنیم وجود داره بین اعتباری که برای رشد اقتصادی ایران قائل شده تو این گزارش با کشورهای دیگه‌ای که در این گزارش بهشون اشاره شده؟
هرچه ثبات نظام اقتصادی و سیاسی کشور مربوطه بیشتر و نظام اطلاعات و آمار اقتصادی اون پیشرفته تر باشه، پیشبینی با عملکرد سازگار بیشتری داره و نسبت خطا هم محدود خواهد بود. برعکس، اگر پیشبینی در مورد کشورهای همچون ایران باشه که از بی‌ثباتی سیاسی، تنش اهم از تنش داخلی و خارجی رنج میبره و ریسک اقتصادی اون هم بالاست، اعتبار زیادی این پیشبینی ها نخواهند داشت. همچنین ما میدونیم که آمار و اطلاعات در ایران هم چندان شفاف و دقیق نیست و حتی تحریف میشه. بنابراین اعتبار چنین پیشبینی هایی برای کشورهای مثل ایران محل تردیده.
اما بیشتر کدوم زمینه ها، کدوم رشته های اقتصادی و صنعتی تحرکشون میتونه دلیلی باشه بر اینکه یک کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته؟
اگر قرار باشه که رشد اقتصادی قابل توجهی در اقتصاد ایران به عنوان مثال مشاهده بشه، ابتدا میباید صادرات نفت خام افزایش پیدا کنه، چون رشد اقتصادی در ایران به مدد رانت نفتیه که سرعت میگیره، و بعد بازتاب این دگرگونی رو میباید با ورود ارز و افزایش واردات کالای نیم ساخته و ماشینالات مشاهده کرد، با فعال شدن تجارت خارجیه که بخش ساختمان و خودرو نیز به تدریج فعال میشه و از رکود خارج میشه. بخش ساختمان یاد داشته باشیم همواره یکی از پایه‌های رونق اقتصادی ایران بوده و موجب اشتغال فراوانی را هم فراهم کرده، ولی هنوز به رونق نرسیده. این بخش به ده ها رشته صنعتی پیوند خورده و میتونه اونها را هم از رکود خارج کنه.
آقای علوی، اگر امکان داره برای ما بگید به صورت خیلی خلاصه که پیش شرط فعال شدن این بخش‌های اقتصادی و همچنین خروج از رکود چه مواردی میتونه باشه؟
از اون رو که رشد اقتصادی ایران در چارچوب فعلی اون دولت محور برونزا و مدیون رانت نفته، بدون افزایش صادرات نفت خام و افزایش نقدینگی ارزی و سرمایه گذاری انبوه دولتی، رشد اقتصادی چندان محتمل نیست.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد بود که ما رو همراهی میکرد. نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت در همراهی با شهرام رفیزاده. شهرام، از روزنامه شهروند شروع کنیم که صحنه سقوط یک شهروند تهرانی رو به عنوان عکس اصلی امروز خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه شهروند در عکس یکی خودش بخش ها یا صحنه ای از سقوط یکی از کارگران زن در جریان آتش سوزی در خیابان جمهوری تهران رو منتشر کرده که در این آتش سوزی دو زن از طبقه پنجم سقوط کردن و جان خودشون رو از دست دادن. یکی از تیترهای اصلی روزنامه شهروند هشدار کارشناسان پزشکی قانونی هست درباره یک ماده مخدر جدید که در ایران رایج شده به نام گل، و هشدار رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای هم تیتر یک روزنامه شهروند هست در ارتباط با جریان‌های تکفیری.
اما در روزنامه مردم سالاری اون چیزی که خیلی جلب توجه میکنه در اصل عکس‌هایی از برف و کولاک در دیگر شهرهای ایران که گویا تعدادی از شهروندان این شهرها و مسافران رو هم زمینگیر کرده.
بله، این روزنامه گزارش داده که برف و کولاک در 14 استان ایران 7000 نفر رو گرفتار کرده که شماری از این افراد با کمک نیروهای هلال احمر تونستن از گرفتاری در برف نجات پیدا بکنن. تیتر یک روزنامه مردم سالاری درباره آغاز اجرای گام اول توافق هسته‌ای ژنو هست و این روزنامه نوشته که تحریم ها از امروز کاهش خواهد یافت.
روزنامه ابتکار تیتر اصلی خودش رو به دفاع محمد مطهری از برادرش اختصاص داده.
بله، این روزنامه نوشته که محمد مطهری در دفاع از برادرش علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که این روزها منتقد جناح حاکمیت هم هست به نوعی سخنانی و یادداشتی هم منتشر کرده و گفته که نظام جمهوری اسلامی به علی مطهری های بیشتری نیاز داره. یک خبر دیگر هم روزنامه ابتکار منتشر کرده درباره پایان دوران بنزین 400 تومانی و نوشته که به طور قطع در سال 93 چیزی به نام بنزین 400 تومانی در ایران وجود نخواهد داشت.
اما روزنامه اعتماد صحبت‌های رئیس بانک مرکزی رو به عنوان یکی از تیترهای اصلی خودش برگزیده.
بله، ولی الله سیف اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته ما اجازه شوک ارزی رو پس از اجرای گام اول توافق هسته‌ای ژنو نخواهیم داد. آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هم در گفتگو با روزنامه اعتماد که در تیتر یک این روزنامه منتشر شده گفته من از بازگشت دانشجویان ستاره دار دفاع میکنم. ایشون پاسخ داده به شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس که خواهان ادامه محرومیت دانشجویان ستاره دار هستند.
و شهرام، در پایان یه نگاهی هم به روزنامه شرق داشته باشیم که امروز نیمتای اصلی خودش رو به موسیقی اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک با عنوان دیپلماسی ارکستری نوشته که یک گروه موسیقی آمریکایی به نام ارکستر سمفونیک پیتسبورگ تمایل داره که در ایران برنامه اجرا بکنه. این روزنامه اشاره کرده که این گروه در سال 1964 در ایران برنامه اجرا کرده بود و حالا بار دیگر با آب شدن تدریجی یخ روابط میان ایران و آمریکا مایل هست که در ایران در سپتامبر 2014 کنسرت برگزار کنه. عکس یک روزنامه شرق هم مربوط است به نشان دادن ساز که اقدام بی سابقه است در شبکه یک تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی.
شهرام رفیع‌زاده بود، نگاهی داشت به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح شب پایتخت. باز هم در کنار شهرام خواهیم بود. خب فرصتی فراهم شده تا بتونیم نگاهی داشته باشیم به چند تا از اس ام اس هایی که شما فرستادید. البته تعداد این اس ام اس ها زیاده ولی فرصت ما خیلی کمه. من یک بار دیگه شماره را هم برای شما بگم: 2042073595555 و 2079260111570. شنونده‌ای برای ما نوشته 100% در مورد تحریم ها نوشته 100% تاثیرگذار بر زندگی مردم حذف تحریم های اخیر سازمان ملل متحد در واقع تا حدودی تورم رو کاهش میده، ولی تحریم اصلی تحریم های آمریکاست که 35 سال به طور مستمر ادامه داشته. ایران باید مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه، وگرنه امروز انرژی هسته‌ای، فردا چیز دیگه، همون آش و همون کاسه. این رو یکی از شنوندگان می نویسه. علی از بجنورد برای ما نوشته: شبکه دو صدا و سیما در روز جشن میلاد پیامبر اسلام مولودی خانی حاج محمود کریمی رو پخش کرد، یعنی جریان تیراندازی ایشان فراموش شد. اما در اینجا بپردازیم به خبرهای ورزشی، برمی گردیم اس ام اس های شما رو هم می خونیم.
بعد از کشوغوزهای فراوان و تعویق چندباری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران، قرار است این انتخابات عصر امروز برگزار شود. اختلاف نظر در مورد نامزدی بازنشسته ها و دو شغله ها در انتخابات و بعضی مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا طی ماه گذشته حرف ها و حدیث های فراوانی بر سر حضور برخی از افراد در انتخابات کمیته ملی المپیک شنیده شود. حذف نام مصطفی هاشمی تبا، رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی که توسط کمیته 5 نفره نظارت صورت گرفت، مهمترین فاز این انتخابات است. بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی هر گونه دخالت وزیر ورزش و جوانان در انتخابات امروز را رد کرد و اظهار داشت:
بنظرم بعد از پیروزی انقلاب اولین رئیس سازمان وزیر ورزش است که در کار کمیته المپیک هیچ دخالتی نکرد.
در هفته 16 لیگ برتر والیبال ایران روز یکشنبه در چند دیدار مهم، باریچه سارس کاشان تیم اول جدول در آمل 1-3 به تیم کالب باخت اما همچنان صدرنشین ماند. متین ورامین در خانه بدون دردسر 3-0 سایپای البرز را شکست داد و در رتبه دوم ایستاد و میزان خراسان 2-3 به پیکان باخت و در مکان سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال نیجریه، یکی از حریفان ایران در جام جهانی برزیل 2014، دیشب در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا دست به کار بزرگی زد و آفریقای جنوبی میزبان را 3-1 شکست داد. نیجریه با این پیروزی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت و آفریقای جنوبی میزبان هم با این باخت تلخ از گردونه این مسابقات حذف شد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران که برای زیر ذره‌بین بردن بازی‌های نیجریه در آفریقای جنوبی به سر می‌برد، یکی از میهمانان ویژه این مسابقه بود. در رقابت‌های لیگ دوی فوتبال اسپانیا روز یکشنبه تیم لاس پالماس با حضور مسعود شجاعی، یار ملی پوش ایرانیش، 2-1 دیپورتیو لاکورونیا را شکست داد و با ایستادن در جای 4 جدول امیدهایش را برای صعود به لالیگا افزایش داد. در این مسابقه مسعود شجاعی 84 دقیقه در میدان بود. و در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس، شب گذشته تیم چلسی با درخشش ساموئل اتئو 3-1 میهمان صاحب نامش منچستر یونایتد را وادار به تسلیم کرد و پشت سر آرسنال و منچستر سیتی در رتبه سوم جدول قرار گرفت. اتئو هر 3 گل آبی های لندنی را در این مسابقه به ثمر رساند. شیاطین سرخ هم که در این فصل حال و روز خوشی ندارند در رتبه هفتم جدول ماندگار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد. اگر که تازه به جمع ما پیوستید در صبحانه با خبر، بهتون خیر مقدم میگیم و همچنین صبح بخیر. مرداد میردامادی یک بار دیگه در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه به سرخط آخرین و تازه ترین خبرهای میردامادی.
با سلام مجدد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری در نیویورک از ایران دعوت کرد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو دو شرکت کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران با تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل به جای حکومت بشار اسد موافقت کرده است. به گفته دبیر کل سازمان ملل، تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه از جمله هدف‌های نشست بین‌المللی صلح این کشور تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در صورتی که ایران به طور علنی تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت تهران در نشست صلح سوریه لغو خواهد شد. مخالفان سیاسی حکومت سوریه اعلام کردند که در نشست بین‌المللی صلح که ابتکار سازمان ملل این هفته در سوئیس برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد، مگر آنکه بان کی مون دعوت خود از ایران برای شرکت در این نشست را پس بگیرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری خواهند کرد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل قوانین برخی از تحریم‌ها را اصلاح می‌کنند و آمریکا نیز در همین مورد دستورالعمل‌هایی را به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌دهد و ایران هم تعهداتش از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% را اجرا خواهد کرد.
مرداد میردامادی بود که تازه ترین خبرها رو خلاصه ای ازش رو به آگاهیتون رسوندم و برمیگردیم به شما و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. من یک مرور کوتاهی داشته باشم بر آنچه که در این بخش خواهید شنید. نامه چهره های سیاسی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رو نگاهی بهش خواهیم داشت. همچنین در بخش مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران نگاهی داریم به نمایش نن دلاور که با بازی فاطمه معتمد آریا هنرپیشه مشهور سینما روی صحنه رفته. در بخش مروری بر مطبوعات از تمهیدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای شما خواهیم گفت که همزمان با اجرای گام اول توافقنامه ژنو به مرحله اجرا خواهد شد به منظور جلوگیری از آشفتگی های بازار ارز و همچنین از موسیقی هم غافل نخواهیم بود. اگر که با ما تا پایان همراه باشید، اسمس های شما هم بخش دیگری از صبحانه با خبر امروز 2042-07-33-595-555 و 2077-926-011-57-30 شما میتونید از همین لحظه به برنامه خودتون صبحانه با خبر اسمس بزنید و ما رو تنها نگذارید. شماری از چهره های سیاسی و مذهبی اصلاح طلب و منتقد حاکمیت در درون جمهوری اسلامی ایران در پیام های تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از ادامه حسر آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کردند. فریدون زرنگار در گزارشی نگاهی داره به این نامه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهرش گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. به گزارش سایت کلمه که نزدیک به اصلاح طلبان است، محمد خاتمی در پیام تسلیت خود بدون بردن نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی و همسر وی زهرا رهنورد که نزدیک به 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند، ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله بیات زنجانی، خانواده آیت الله حسین علی منتظری، خانواده آیت الله محمد بهشتی و شماری از زندانیان سیاسی هم در پیام‌های تسلیتی به مهدی کروبی خواستار رفع حصر وی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. آقای کروبی که در دوران حصر سه خواهر خود را از دست داده است، یک روز پس از مرخص شدن از بیمارستان با خبر درگذشت خواهرش روبرو شد. تقی کروبی یکی از فرزندان مهدی کروبی که مقیم لندن است درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
پدر در مدت 9 روز در بیمارستان آراد بستری شدن. همونطور که خوب در جریان هستی، نزدیک به 3 سال شرایط حصر، اونم حصر به این نوع که ایشون رو نگه می‌دارن در یک آپارتمان غیر مسکونی و محروم از آفتاب و نور. بیماری‌های متعددی پیدا کردن در 6 ماه گذشته. همونطور که مادرم در نامه اشاره کردن، ایشون 2 بار در بیمارستان لاله بستری شدن و این بار نیز در بیمارستان آراد. عمل جراحی اساسی و جدی در ارتباط با دیسکشون بود، مشکل داخلی هم وجود داشت. خدا رو شکر بهتر هستن و روز جمعه ایشون بیمارستان به مکان حصر بازگردانده شدن. از بعد حادثه در همان روز خواهر بزرگتر ایشون فاطمه خانم به رحمت خدا رفتن و با توجه به شرایط پدر، خوب اون روز مقدار تب همچون داشتن، خبر رو به ایشون ندادن. شنبه پدر در جریان درگذشت خواهرشون قرار گرفت. متاسفانه از فرزندان مرحوم آیت الله احمد کروبی، 3 تاشون در این دوران به رحمت خدا رفتن که مرحوم مدرسه خانم و مرحوم زینب خانم، هر دو مادر شهید و مادر جانباز هم بودن. خواهران ایشون که از این دنیا رفتن و در اون زمان این امکان وجود نداشت که پدر بتونه حتی در مراسم ختم اینها شرکت بکنه. البته الان در ارتباط با خواهر دیگرشون فاطمه خانم، شرایط جسمی پدر ما هم الان به نوعی است که پزشکان زمین توصیه‌ای کردن تا کنون که بتونه ایشون تا قم سفر بکنه و حضور پیدا بکنه. بنابراین صادقانه میخوام بگم ما خودمون چنین درخواستی را الان با چنین وضعیتی نداریم، چون اصلا شرایط جسمیشون اجازه نمیده.
به نوشته سهام نیوز، دبیرکل حزب اعتماد ملی که بیش از 2.5 سال است به تنهایی در خانه امن وزارت اطلاعات دوران نامعلوم حصر و حبس خود را میگذراند، به دلیل عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای تازه و نداشتن امکان قدم زدن در فضای باز و عوارضی چون پوکی شدید استخوان و مشکلات تنفسی حاد گرفتار شده است. در این میان بحث بر سر حصر نزدیک به 3 سال رهبران جنبش سبز ادامه دارد، در حالی که محمود علوی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه به روزنامه شرق گفت درباره پرونده حصر اطلاعات جدیدی ندارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در همایش بزم اندیشه در مشهد گفت مصلحت کشور اقتضا نمی‌کرد که مجازات این افراد اعمال شود، چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی‌ها و کشمکش‌های جدیدی می بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
شنونده گزارش فریدون زرنگار بودید. یک بار دیگه فرصتی فراهم تا پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم. اسمس‌های شما هم به چشم. پیش از موسیقی قطعاً اسمس‌های شما رو تعداد متنابهیش رو می‌خونیم. اما در ارتباط با تلفن‌ها، من سوال روز رو هم با شما در میون می‌گذارم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده اجرای مرحله اول توافقات زمینه رو برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آغاز کنه. شما فکر می‌کنید که اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری می‌تونه روی زندگیتون داشته باشه؟ 2-42-07-33-595-555 و 2-07-926-011-57-30 شماره هایی که میتونید در همین لحظه برای برنامه خودتون صبحانه با خبر اسمس ارسال کنید، درباره سوال روز نظرتون رو با ما در میون بگذارید و یا درباره مسائلی که دوست دارید حرفتون شنیده بشه.
نه روحانی بهتر از احمدی نژاد، نه احمدی نژاد بهتر از رفسنجانی بود، نه روحانی بهتر از خاتمیه، نه روحانی بهتر از زمانی بود که خامنه ای رئیس جمهور بود. اگر 70 میلیون ایران بشن رئیس جمهور، همین نظام بابرجاست و فسیل ایرانیان بابرجا خواهد ماند.
آقای روحانی، چه کسی باید با کار نمایندگان مجلس نظارت کند؟ بعضی از نمایندگان مجلس استان خراسان از صاحبان صنایع و صاحبان معادن این استان رشوه می‌خواهند. چه کسی باید به داد مردم که مثلا نماینده انتخاب کردن برسد؟
لاریجانی گفتن که ایران برای حزب الله جانش را میده. اولا آقای لاریجانی، شما از کیسه خلیفه میبخشی؟ نگو ایران، بگو جمهوری اسلامی و آخوندا جان خودشون را برای حزب الله میدن.
والله از آدمی که در مراسم ترحیم بچه خودشو بزنه و پیرنشو پاره کنه، موقع دعوای تو اتوبان توقع داریم بیاد از افلاطون ارسطو بگه، خب معلومه تو پانسه میشه دیگه. اینا شانس آوردن والا کشته نشدن تو اتوبان، میزد اینا رو میکش، آخرم میگفت ببخشید بابا من اشتباه شدم، اولیش اینا هم شهیدن میرن بهشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی امروز صبح پایتخت همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، بد نیست امروز صبح رو با یک خبر از تئاتر و هنر نمایش شروع کنیم. اون هم نمایش ننه دراور که با بازی فاطمه معتمد آریا هنرپیشه معروف سینما روی صحنه رفته.
بله، خب ننه دلاور یک نمایشنامه بسیار معروف است، یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر هست، نوشته برتولد برشت و هنوزم اجرا میشه، بارها هم اجرا میشه، با برداشت‌های گوناگون هم اجرا شده. حالا این نمایش رو در دهه 40 آقای مصطفی رحیمی به فارسی ترجمه کرد. حالا این نمایشنامه در بخش مسابقه بین‌الملل 32 جشنواره تئاتر فجر انتخاب شده، امروز و فردا، یعنی دو اجرا خواهد داشت، امروز و فردا به صحنه خواهد رفت. البته امیدواریم بعداً بهشون اجازه اجرای عمومی بدن. این نمایش رو زهرا صبری کارگردانی کرده، در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. و جالب این است که کارگردان کار جالبی کرده، که خب میدونیم در این نمایشنامه هم مردان نقش دارن و هم زنان، اما در نمایشنامه‌ای که امروز به صحنه خواهد رفت فقط 4 زن، یعنی خانم‌های فاطمه معتمدآریا، فاطمه نقبی، بهناز جعفری و ستاره پسیانی بازی می‌کنن و بعد بازیگران مرد رو عروسک‌ها هستن که بازی می‌کنن. بنابراین اجرای نمایش تلفیقی از نمایش عروسکی و بعد نمایش با هنر پیشه. بعد این رو هم بگم که ننه دلاور نمایشی ضد جنگ هست، یعنی نمایشی است که یک شخصیت زن داره، همون ننه دلاور به اصطلاح، که او از جنگ سود میبره، یعنی سرمایه‌دار یا کاسبی هستش که خواهان جنگ هست، برای که جنس میفروشه به سربازان و به جنگ زدگان و سود میبره، اما بچه های خودش رو بعد در جنگ از دست میده. نمایشنامه بسیار زیبایی است و دیدنش غنیمت.
اما برگردیم و سری هم بزنیم به یک نمایشگاه هنرهای تجسمی، اون هم از چهره‌ای نامی مثل غلام حسین نامی، که قرار 3 دوره خلاقیتش، یعنی مجموعه آثار این 3 دوره در یک نمایشگاه در یک جا به نمایش گذاشته بشن.
بله، این نمایشگاه عنوانش از شور سپید و در گالری بوم امروز همه علاقمندان میتونن این آثار رو ببینن. البته روز جمعه برخی کسان که دعوت شده بودن رفتن این نمایشگاه رو دیدن. افتتاحیه واقعیش امروز هست در گالری بوم، برگزیده 50 سال نقاشی خلاقانه های غلام حسین نامی هستش که 3 دوره به 3 دوره تقسیم شده، 26 نقاشی ارائه میشه و 2 تا مجسمه. بعضی از این آثار برای اولین بار ارائه شده، به خصوص 2 تا تابلو نقاشی و یکی از مجسمه ها. در این نمایشگاه به 3 بخش تقسیم کردن زندگی آقای نامی رو، یکی مجموعه موسوم به سپید که 50 سال پیش خلق شدن و کارهای هست که ایشون در نقاشی مدرن ایران کردن. بعد کالیگرافی های آبستره ایشون هست، یعنی که دومین دوره کاری آقای نامی هستش که از سال 1147 آغاز میشه، که خط نستعلیق و شکسته فارسی رو به کار گرفتن برای آفریدن نقاشی های مدرن و انتزاعی. دسته سوم کارهایی است که ایشون با گل کردن، یعنی نقاشی ها یا نقاشی هایی که با گل آفریدن، که عنوان شور سپید هم مربوط به این بخش میشه، که بیشترش از سال 1148 به بعد خلق شدن. البته چند مجسمه هست، از جمله مجسمه قدمگاه و پرواز که در سال 1954 ساخته شده، بسیار زیبا است، بسیار هم مشهور، از آقای غلام حسین نامی، در سال 1315 متولد شد، بعد در دانشکده هنرهای زیبای تهران درس خوند و بعدم رفت در آمریکا، از اونجا فارغ التحصیل شد، جایزه های زیادی گرفته، جایزه ملی دولت فرانسه، جایزه آکادمی هنر ایتالیا آمریکا و همچنین در ایران هم نمایشگاه‌های بسیار داشته. یکی از کسانی است که در پیشبرد نقاشی مدرن ایران سهم بسیار بالایی داشته، کتاب‌های زیادی هم منتشر کرده، از جمله کتاب راهنمای نقاشی کودکان، کتاب اصول پایه طراحی، کتاب مبانی هنرهای تجسمی و به هر حال کسی است که نقش او در نقاشی باید دید و نمایشگاهی است بسیار دیدنی.
خب آقای سرکوبی، برای پایان پشت درهای بسته چه خبری داره رخ میده، چه اتفاقاتی رخ میده؟
بله، پشت درهای بسته عنوان نمایشگاه نقاشی سعید سادات نیاز در نگارخانه استاد موعظ خانه هنرمندان که 11 اثر در این نمایشگاه ارائه شده و دیدنی.
سپاسگزارم فرج سرکوهی بود که ما رو همراهی میکرد در این بامداد. یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا نگاهی داشته باشیم به برخی از مهمترین مطالبی که روزنامه ها امروز بهش پرداختن، روزنامه های چاپ تهران. شهرام، با روزنامه جامع جم شروع کنیم که در اصل یکی از مطالب خودش رو به اجرای سیاست هایی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده که پس از اجرایی شدن توافق ژنو قرار انجام بشه تا بتونه در این راستا بازار رو کنترل کنه.
بله، روزنامه جامع جم امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده از قول آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نوشته که ما برنامه‌هایی تدارک دیدیم تا در صورت اجرای توافق هسته‌ای ژنو، گام اولش که بخشی از تحریم‌ها در اون برطرف خواهد شد، بتونیم بازار رو کنترل کنیم و از هر گونه شوک ارزی جلوگیری بکنیم. آقای سیف گفته که بانک مرکزی به طور کلی با هر گونه بی‌ثباتی در بازار مخالف هست. این بی‌ثباتی به ویژه در جریان اجرای گام اول توافق هسته‌ای ژنو به گفته ایشون ممکن است در بازار ارز خودش رو نشون بده. اما ایشون گفته چه روند نرخ ارز بخواد کاهشی باشه چه افزایشی، بانک مرکزی با هر گونه اقدامی که شوک ارزی ایجاد بکنه مقابله خواهد کرد. و البته روزنامه جامع جم تاکید کرده که این یک پیام برای بازار ارز ایران هم هست از سوی رئیس کل بانک مرکزی.
اما از دیگر سو کیهان هم در ارتباط با اجرای گام اول توافق هسته‌ای خواستار تجدید نظر شده در این توافقنامه. کیهان چه دلایلی رو عنوان کرده برای این درخواست خودش؟
بله، روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای حسین شریعت‌مداری هست، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، تأکید کرده که سخنان اخیر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود توافق هسته‌ای ژنو یک جور شکست برای قدرت‌های بزرگ هست، اغراق‌آمیز بوده. روزنامه کیهان تأکید کرده که چون بحث مذاکرات هسته‌ای بحث دادن و ستاندن هست، آقای روحانی باید اشاره می‌کرد که جمهوری اسلامی چه چیزهایی رو داده و چه امتیازاتی رو گرفته. اما روزنامه کیهان تأکید کرده که مقام‌های دولت آقای روحانی همش از چیزهایی حرف می‌زنن که جمهوری اسلامی در صورت اجرای این توافق به دست خواهد آورد، اما اشاره نمی‌کنن که چه چیزهایی رو از دست میده. نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که این توافق حتی برد برد هم نیست، بلکه همش به ضرر جمهوری اسلامی هست و دولت آقای روحانی باید در فکر باشه تا در جریان مذاکراتی که برای نهایی شدن این توافقنامه انجام میده یک جور تجدید نظری انجام بده در این توافق.
اما روزنامه‌های شهروند و ایران مسئله آتش سوزی که در خیابان جمهوری رخ داد رو محور گزارش خودشون قرار دادن که در اون دو زن کارگر هم کشته شدن بر اثر سقوط از ساختمان.
بله، روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که امروز در صفحه یک عکس سقوط یکی از این زنان رو منتشر کرده. بقیه روزنامه‌ها در صفحات میانی به این موضوع پرداختن، اما روزنامه ایران گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته در جریان آتش سوزی که در یکی از مراکز تولید پوشاک در خیابان جمهوری تقاطع ابوریحان رخ داده، در یک ساختمان 5 طبقه و در طبقه پنجم هم این آتش سوزی رخ داده. کارگران به ویژه زنان کارگر سعی میکردن که از پنجره های این ساختمون فرار کنن و خودشون رو نجات بدن، اما دو تن از این زنان سقوط کردن. روزنامه ایران رفته و با شاهدان عینی در این حادثه گفتگو کرده. اونها تاکید کردن که وقتی که نیروهای آتش نشانی تهران به محل رسیدن نردبانشون خراب بوده، علاوه بر این دچار مشکل کمبود آب هم بودن و نتونستن به سرعت عمل کنن و به همین دلیل این دو زن در اثر محاصره‌ای که در آتش قرار گرفته بودن از پنجره سقوط کردن و جان خودشون رو از دست دادن.
شهرام رفیزاده بود، سپاسگزارم شهرام که همراه ما بودی.
متشکرم.
خب یه وعده‌ای با شما کرده بودم که اسمس های شما رو بخونم، متاسفانه در این بخش وقتمون خیلی کمه. بگذارید تازه های موسیقی رو بشنویم از بردیا افشین و در نیمه سوم حتما همه ی اسمس های شما خونده خواهد شد.
سلام، امروز یادی از هنرمند بزرگ ایرانی میکنم که هیچ کدومشون امروز در کنار ما نیستند. اول از همه با یاد همایون خرم شروع میکنم. دیشب همزمان بود با اولین سال مرگش. همایون خرم هنرمند برجسته موسیقی ایرانی بود که 28 دی ماه پارسال تو 82 سالگی از دنیا رفت. خرم یک نوازنده متبحر ساز ویولون بود و از او آثار زیادی به یادگار باقی مونده، آثاری که مطرح‌ترین خواننده‌های موسیقی ایرانی آواز اونها رو اجرا کردند، کسانی مثل حسین قوامی، الهه، دلکش و مرضیه. درآمد آهنگ قوقای ستارگان ساخته همایون خرم، یکی از جاودانه‌های همایون خرم، آهنگی که دفعه اول اون رو پروین خواننده مطرح موسیقی ایرانی اجرا کرده بود. اگر فرهاد مهراد زنده بود امروز 70 ساله میشد، هنرمندی که خیلی ها او رو از پیشگامان موسیقی راک در ایران به حساب میارند. آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که اوج فعالیتش مربوط به دهه 50 خورشیدی میشه، اما بعد از انقلاب سال 1357 برای بیشتر از یک دهه هیچ فعالیتی نداشت. با این حال انتشار آلبوم خواب و بیداری تو ابتدای دهه 70 خورشیدی پایانی برای این گوشه نشینیش بود و اولین اجرای زنده فرهاد مهراد در ایران مربوط به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میشه، اجرایی که تو سال 1377 در هتل شرق تهران برگزار کرد. فرهاد مهراد تا آخرین روزهای عمرش هم فعال بود، اما بیماری کبدیش او رو در تابستون سال 81 از پا در آورد، وقتی فقط 58 سال داشت. Thank you.
باشی کی میکشه، قصاب باشی کی میبزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی
این آهنگ گنجشکک اشیمشی ساخته اسفندیار منفردزاده، آهنگی که ترانه‌اش الهام گرفته است از شعری قدیمی و عامیانه فارسی، آهنگی با اجرای فرهاد مهراد که امروز همزمان با 70مین سالروز تولدش. اما باید درباره فردی صحبت کنم که برای عده بسیار کم شناخته شده بود و برای همون عده کم هم در حد یک افسانه باقی مونده. بویوک آقا شکورزاده، نوازنده تار از شهر مراغه، کسی که او رو به اختصار بویوک آقا میشناختن و حالا خبر رسیده که او درگذشته. تصور میشه او 80 ساله بوده. شاید بویوک آقا با ساز تارش بزرگان موسیقی ایران رو هم به تحسین وامی داشت، اما کمتر کسی از او چیزی میدونه. شنیده شده که ناپدریش تار میزده و سالهای دور در سفر به تهران برای خرید تار برای ناپدریش با این ساز آشنا شده. شنیده شده او روزگاری شیداوار در کوههای اطراف مراغه سرگردون بوده. 20 سال پیش اما علیرضا انصاریان، هنرمند اهل مراغه، از همشهری غریبش فیلمی میسازه، مستندی به اسم زخم بر زخمه، و همین مستند باعث حتی معروفیت جهانی بویوک آقا میشه، مردی که محلی‌ها به او دلی بویا میگفتند، یعنی بویوک آقای مجنون. عماد برقعی هم در روزنامه شرق 3 سال پیش گزارشی نوشته از دیدار هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی، کسانی چون مجید درخشانی، پیمان سلطانی و جواد بدهایی با بویوک آقا و قرائت متنی نوشته محمد رضا شجریان در بزرگداشت او. گزارشی که دست روی این نکته میذاره، شاید مستندی از بویوک آقا ساخته شده و کمک کرده اندکی او رو بشناسند، اما حتما هستن کسانی در گوشه گوشه ایران که کسی ازشون حالی نمیپرسه و نه عشق به هنرشون مورد توجه کسیه. صدای ساز تار بیوک آقا شکورزاده مراغه‌ای بود، هنرمندی ایرانی که تو 80 سالگی از دنیا رفته. اما در آخر با هم به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این شمایید میتونید حدس بزنید اثر چه هنرمند یا هنرمندانیه، یا اینکه حتی اسمش چیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مسابقه رو یک جوری به دست بچه‌های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. میتونید از پیامک، پیام تلفنی، سکایپ، ایمیل استفاده کنید، و اگر هم میخواید از فیسبوک استفاده کنید، لطفاً فقط تو صفحه فردا میوزیک پیغامی خصوصی بذارید. یادآوری کنم فقط برای این کار تا پنج شنبه شب ساعت 8:30 به وقت تهران فرصت دارید، درست تا قبل از اینکه برنامه هفتگی فردا هنگ شروع بشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 51 گرامافون گوش میدیم.
با این آهنگ داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما هنوز این برنامه تموم نشده، همچنان صبحانه با خبر با شماست و اسمس های شما را همونطوری که وعده دادم در نیمه سوم خواهیم شنید، اما همراه ما باقی بمانید.